دلیل اولی که مرحوم آخوند در بحث این که واجب الوجود به ذات واجب الوجود است از حیث جمیع صفات کمالیه، دلیل اول رو ترکب در ذات فرمودن. تتمه بحث دیروز عبارت بود از اینکه چون در عالم حقیقت و اعیان غیر از وجود هیچ شیء دیگر و امر دیگری اصالت و حقیقت ندارد، بنابراین جمیع صفات کمالیه‌ای که ذاتی برای وجود است و تمام تغییر و تبدلاتی که در نفس حقیقت وجود پیدا میشه و تنزلات در عالم علل و معلولات، تمام اینها حالت انتظار برای وجود نمی آورد، بلکه این تغییر و تحولات و تبدلات در اون نشأه و مرتبه تجردی وجود تحقق بالفعل دارد و حالت انتظاری برای او متصور نیست. و از این باب که ما می‌بینیم در بسیاری از موارد روی سلسله علل و معلولات در عالم تشریع و تکوین می‌بینیم که مسائلی را فرمودن و تأکیدهایی شده. فرض کنید که صدقه دفع بلا می‌کند یا عیادت مریض دفع بلا می‌کند، صله رحم طول عمر را اضافه می‌کند، بدون موجب طولانی شدن عمر میشه. یا اینکه فرض بکنید که کاری را که انسان انجام بدهد اون عمل برای گذشتگان موجب خیر و برکت و اینها خواهد شد. اینها تمام برای چیه؟ برای این است که نفس عمل خارجی که در این برهه از زمان قرار می‌گیرد یک اثر تکوینی در نفس الامر به وجود می‌آورد که متعلق این امر تکوینی از اون بهره‌مند میشه. حالا صحبت در این است که اون اعمالی را که انسان انجام بدهد نفس انجام دادن اون عمل در اون عالم یک اثراتی را به وجود می آورد. حالا اعمالی را که انسان از نظر زمانی متأخر از اون اثر انجام بدهد این چطور؟ مثلا فرض کنید که من باب مثال یک عملی را انسان یک هفته دیگر انجام می‌دهد و ما می‌بینیم که اثر اون عمل یک هفته زودتر مشاهد میشه، مکشوف میشه. خب قبل از اینکه این عمل انجام بگیرد چطور یک اثری داره؟ مگر عالم تکوینم عالم تشریع شرط متأخر و شرط متقدم و از این حرفایی که توی اصول و فقه و اینا میذارن مگر ما داریم؟ آن در بحث بیع فضولی در اونجا خوندیم دیگه که آیا اجازه متأخر این چه از میشود که حکمی دارد نسبت به از میشود که اون بیع به عنوان شرط متأخر است؟ نمیدونم چشم میکند یا اینکه خودش تأسیس میکند. اینها مسائلی است که مربوط به این تشریع، و اگر ما بخوام دقت بکنیم میبینیم که این تشریع یک جنبه حکایی از تکوین داره، جنبه حکایی. این قضیه به مثلا مسئله فضولی و بیع فضولی و امثال ذلک، این یک واقعیت خیلی عجیبه ها. ایشالا به این قضیه فکر کردید؟ چطور فرض کنه که یک مسلمانی یک بیاد یک بیعی را انجام بده و اصلا بدون اینکه صاحب او خبر داشته باشه و شارع این بیع را امضا کند و احکام مترتبه بر این را از لزوم و عدم لزوم و سایر احکام بیع بر این بار کنه، منتها شرط عرض می شود که الزام او را و این به اصطلاح تحقق او را در عالم انشاء اون اجازه اون صاحب مال قرار بده. خب این خیلی عجیبه، این حکایت از یک ربط و حکایت از یک علقه بین همه مؤمنین میکنه که در اسلام همه مؤمنین اینها که بدن واحد و که جسد واحد و که روح واحد هستن.
فاسق هم باشه همین بیت مترتب میشه.
بله
فاسق هم باشه طرف همین بیت،
بله اونم همینطور، منتها خب کافر نباشه. بله خب فاسق چرا؟
اگه کافر هم باشه بیت واقعه.
نه این نه خیر، این نسبت به فقط چیز هستش، این مسئله در نسبت به مسلمانه و دله اون را نمیگیره. اونطوری که من چیز کردم، البته خب حالا واجبه این اونطوری که من در نظر هم بود، اون مسلمین اصطلاح ادله شامل حالش میشه، کفار هم نسبت به خودشون ممکن داشته باشن، اما این نسبت به مسلمانه. و این حکایت از این میکنه که اینها، این افراد مؤمنین و مسلمان، اینها برانی نسبت به هم نیستن، بلکه یک علقه نسبت به هم دارن، یک اتحادی دارن. البته از نقطه نظر تحقق خارجی که موجب هرج و مرج نشود، شارع اون امضا را متوقف بر اجازه صاحب مال کرده است. خب حالا این مسئله آیا در اینجا هم قضیه همینطوره که به عنوان یک شرط متأخر و اینها در اینجا اینو لحاظ بکنیم، یعنی مثل اینها؟ نکته در اینجا این است که در تحقق یک عمل در آن، این اونچه که مصحح این مسئله هست و یسهل الخطب است نسبت به این قضیه و اون چه که رفع اشکال را می کند در اینجا، او این است که هر چه که در عالم اعیان اتفاق بیفتد، اتفاق او یک حقیقت نفس الامری و یک حقیقت واقعی است و زمان و مرور زمان دخلی در این اصل نمی تواند داشته باشه، چه اون عمل در یک زمان متقدم انجام بشود یا در زمان متأخر. فرض بر این است که نفس العمل در عالم اعیان اتفاق افتاده، در عالم کون و فساد نفس العمل اتفاق افتاده. حالا صحبت در این است که این اتفاقی که در اونجا می افتد از نقطه نظر زمانی، خود زمان دخالتی در تحقق نفس الامریه او دارد یا ندارد؟ زمان دخالت نداره، زمان فقط شرط برای تحقق است، به تحقق ربطی نداره. بله شرط برای مقام اثبات است، به نفس الفعل معنا نداره.
زمان خودش مخلوق نیست،
اصلا زمان مخلوق نیست، اصلا زمان امر اعتباری است. مکان و زمان اینا از امور اعتباریه و اضافیه هستن، همونطور که بعدن میگیم، و چون در زمان و مکان چیزه از یه اختلافی است، به نظر اون چه که به نظر میرسد این است که زمان یک امر اعتباری است، از سکون اون ماده و تبدل صور بر ماده به واسطه حرکت جوهری انتزاع زمان میشه. و همینطور در مکانم همین به اصطلاح مطلب تحیز یک امر اعتباری و از امور نسبی و اضافی است و زمان در اینجا شرط برای تحقق است به نسبت عالم اعیان، اما نفس اون تحقق، تحقق اون از می شود که این در خارج، این اصلا به زمان کاری نداره، این به نفس الحدوث اون عمل در خارج کار دارن. بله، چون ماده محکوم به زمان است و ماده عبارت است از قوه و این قوه برای رسیدن به فعلیت حالت انتظار را دارد، لاجرم در اینجا این تحول قوه به فعلیت موجب چی خواهد شد؟ موجب مرور زمان خواهد شد. نمیشه فی دفعت واحده تمام قوا یک مرتبه فعلیت برسه، فی دفعت واحده یک نطفه تبدیل به انسان بشه، چون در نطفه ماده است، مرکب از ماده و صورت است و تغییر و تبدل در ماده این دفعتا واحده محال است و این نیاز، یعنی محال خارجی است، امکان استعداد خارجی ندارد، نه اینکه امکان ذاتی نداشته باشه. و این نطفه که میخواد مبدل به از میشود که علقه بشود، یعنی حالت انتظار و تهیئ نسبت به علقه را تبدیل به حالت فعلیت بکنه و این تبدیل همون انتزاع زمانی است که ما اون را هم میکنیم بر این ماده و شرایط زمان را بر این ماده ما بار میکنیم. اشکال در اینه. اما اگر ما در تحت شرایطی توانستیم این جنبه فعلیت را برای نطفه محقق بکنیم بدون این که این عرض کنم حضورتون که زمان نقشه دخالت خود را در تبدل قوه به فعل این نقش را داشته باشد، فی دفعت واحده و فی لحظت واحده تمام مراتب فعلیت در اون ماده با صور مختلفه از می شود که بر اون ماده هم می شود تمام او پیدا می شه. معجزه ای که عرض کنم که انبیا می کنند و اولیا می کنند چیزی غیر از این نیست، البته بنابر یک مبنای مرحوم علامه. ایشون در باب معجزه نفی قاعده علیت و معلولیت رو نمی کنند، بلکه در اینجا نقش زمان را به عنوان شرایط برای تحول که این شرایط مقارن با تحول تهیئ و استعداد ماده به فعل است برمی دارند. در اصل تحقق این اشکالی نیست، قوه است تبدیل به فعل میشه، استعدادی است تبدیل به فعلیت میشه، ولی صحبت در این است که این ماده برای تبدل به علقه و مزق و سایر مراتب، این ماده نیاز به زمان دارد. نیاز به زمان نه از باب تحقق خودش نیاز دارد به زمان، بلکه چون ماده حالت انتظار را دارد، این حالت انتظار لازمه برای زمانه، یعنی زمان لازمه برای اوست و این ملزومه برای اونه. پس بنابراین کاری را که می کند یک از می شود که شخص صاحب اراده و صاحب همت، اون نمیاد این مراتب مختلفه متوسطات بینه این استعداد و بین اون فعلیت اولیا را که عبارت است از صورت انسانی، اون را نمیاد بردارد، بلکه تمام این متوسطات به حالت خودشون باقی هستند. نقش زمان را از اینجا سلب میکنه. فی لحظت واحده تمام فعلیت ها در این ماده چی میشه؟ به فعلیت واحده میرسه. مضغه میشه، علقه میشه، کذا میشه، کذا میشه، سمه کسان در ازام لحما میشه، سمه انشان و فرقان که تبارک و لحسان خالقین، بعدم از شکای مادر در میاد بیرون. این کاری که این شخص صاحب نفس داره انجام میدهد، این زمان را از اینجا برمیدارد. وقتی که زمان را از اینجا برداشت، انسان تمام این لحظات را مشاهده میکنه. یعنی وقتی که انسان نگاه بکنه به این انسان، نه اینکه خیال کند یک مرتبه از نطفه پریده رفته به اصطلاح یک جهشی کرده، یک ارتقایی پیدا کرده.
جهش دیده میشه.
بله.
دیده نمیشه در مرتبه.
کدام؟
موسی اشتها شد. قبل از اشتها سوره دیگری دیده نشد.
ببینید این مطلب رو من خدمتتون عرض کردم، این بنابر مبنای مرحوم علامه است، نه اون مبنایی که قبلا خودمون داشتیم. بنابر مبنای مرحوم علامه ما میخوام اینو بگیم، نه اصلا ما حرف دیگه ای میزنیم. ما میگیم مثلا علامه درست میگه. دو جور معجزه داریم. ممکنه یه معجزه داشته باشیم که این متوسطات در او به فعلیت رسیده باشن، ممکنه یه معجزه داشته باشیم یک مرتبه یک صورت نوعیه تبدیل به صورت نوعیه اخرى شده باشه بدون متوسطاتی. این چه اشکال داره؟ کسی که میاد عرض میشود که یک صورت نوعیه را مبدل میکند به یک فعلیت علیا و آخرین حد فعلیت، اون عرضه نداره که بیاد فرض کنه که متوسطات هم تبدیل بکنه. خب که کار مهمتره، این که یه دفعه از پله اول نورد اون پاشو بذاری رو پله بالا، خب این عرض می شود که مهمتره، یا این که این پله های نوردمون رو سریع یه دفعه طی بکنه بره بالا. خب این دومی راحت‌تر از اولیه، که اولی اصلا پاشو رو پله نذاشته، یه دفعه مثل گنجیش پریده رو چی؟ فرض کنید که روی اون پله بالا پریده. اما در صورت دوم پا رو پله ها گذاشته، منتها سری گذاشته. دیدید این حیوانات میگن مقدرات انسان از نقطه نظر قیاس به سایر حیوانات خیلی خیلی محدوده و خیلی پایینه. شما فرض کنید که من با مثال اگر بخواید یک مسافتی رو بخواید بجهید، بخواید بپرید، خیلی بخواد یه شخصی فرض کنید که من باب مثال بخواد یه جهش طولانی داشته باشه، من باب مثال 4-5 متر بیشتر که نمیپره، خیلی بره از اون عقب 200 متر بدوه و بیاد و بپره 5 متر فوقش میپره میره اونجا. خب وزن انسان چقدره؟ وزن انسان مثلا 70 کیلو 80 کیلو وزن انسانه. با این وزن 80 کیلو 70 کیلو فرض کنید که 4 متر میپره. اما فرض کنید که همین کک، این کک با این عرض میشود که صغر جثه‌ای که داره که اصلا دیده نمیشه، میگن اگر مسافتی را که این کک یه مرتبه 15 سانت 20 سانت اون طرف در میجهه و چیز میکنه، اگر به قیاس به انسان این بخواد سنجیده بشه به قیاس به وزن، در یک لحظه انسان باید بتواند از این ور برج ایفل بپره تو اون ور برج ایفل. ولی چیه؟ مقدورات انسان خیلی ضعیفه. یا اینکه فرض بکنید که من با مثال شما هرچی دستتون رو بخواید حرکت بدید، بالاخره یه قدری حرکت میدید که مشخصه. اما بعضی از حشرات هستن حرکت بالشون از حرکت ملخ هواپیما سریع تره. یعنی وقتی که اینا حرکت میکنن در هوا، این چه عصبی داره؟ یعنی واقعا آدم فکر بکنه این حیوان خدا در او چه عصبی قرار داره؟ یعنی به اعصاب دیگه، این چه عصبی داره و این چه تحریک عضلانی به واسطه این اعصاب پیدا میشه که میگن از خود حرکت ملخ هواپیما این چیه؟ این عجیب تره. خب حالا فرض بکنید که یه شخص ولی آمد و مثل این حشره فرض کنه که اینقدر سریع بتواند این بالاخره اینم خارق عادت فرق نمی کنه، در خارق عادت فرق نمی کنه، ولی در هر صورت این تفره ای را که آیون میگن محال است، این تفره را در اینجا چیکار بکنه؟ بگه نه آجو، ما به همون عرض می شود که مقتضای حرکت فعلیت، حرکت قوه به فعل در این ماده پیش میریم و تبدل انواع را میپذیریم و تبدل صور را بر مواد و بر اون از میشود که هیولا ما این را قبول میکنیم و بر قانون حکما ایراد هم وارد نمیکنیم و دست به ترکیب این مبانی و این هم نمیزنیم، بذاریم به حال خودشون باشه و شون اینها همینطور به این سرگرمی ها خلاصه ما انگولک نمیکنیم حالا به این مقدار، اما کاری که انجام میدیم یه قدری پیچشو سفت‌تر میکنیم، یه قدری فرض کنیم که با مثال فرض کنم حضورتون که این مسئله رو خلاصه یه قدری به اصطلاح درش چیز میکنیم، از اون حد طبیعی بیرون میاریم. خب این چه اشکال داره؟ مشکلی پیش نمیاد در اینجا. بله؟ خب بعدم همین رو میگم دیگه، ما میگم نظر علامه رو ما میخوام فعلا، اون یه نظر دیگه است. اون تفریه اصلا نیست، تفریه در اونجاست که شما علیت رو از بین ببرید. ما علیت رو که بین نبرید، ما علیت رو جور دیگری توجیه میکنیم. کی گفته که حتما این مزع این نطفه بخواد فرض کنیم که تبدیل به انسان بشه حتما بعد علمه بشه؟ کی گفته؟ حالا در عالم خارج به این کیفیت هست. خب یه کیفیت هم اینطوره. میشه که شما الان بخواید برید تهران، دو راه داره، یه راه داره همین راه اتوبانه، یه راه داره راه ساوه است. برید ساوه، از راه ساوه برید. کی گفته که این نطفه وقتی که میخواد تبدیل به انسان بشه کدوم آیه قرآنه، کدوم قانون عقلی هست، کدام محالیتی لازم میاد که حتما نطفه باید تبدیل به علقه بشه، بعد به مزقه بشه، هم ناخه همین نطفه تبدیل به انسان میشه و هیچ تفریحی هم لازم نمیاد. اون در اون جاییه که ما بعد علیت رو بخوایم برداریم، تفریح محال اونجا. یعنی ما باید در تفریح تو معنا تو تفریح رو تعریف کنیم، قاعده علیت رو تعریف کنیم، تبدل انواع رو در اونجا تعریف کنیم، اراده و اون همتی که ولی تعلق میگیرد، همت او و اراده او به تبدل، اون را ما باید تعریف کنیم. با این کیفیت نخیر، ما همون از اون نظر خودمون هستیم و نظر مرحوم علامه را نمیتوانیم به عنوان یک نظر منحصر به فرد. بله ممکنه این که مرحوم علامه میفرماد ممکنه اتفاق بیفته در خارج، ما رد نمیکنیم، ولی ما میخوایم بگیم که این نظر منحصر به فرد و نظر فرید و وحید نیست. همونطوری که یه شخصی صاحب همت است و صاحب اعجازه، همونطوری که میتواند مراتب و متوسطات در تبدل انواع را با فعلیت واحد اینها محقق بکند، همینطور میتواند این متوسطات را برداره و از این صورت نوعیه به صورت نوعیه اولیا چکار کنه؟ متبدل کنه. اشکالی هم پیش نمیاد. علیت سوره داریم، علت علیت مادی داریم، علیت غایی داریم، علیت فاعلی، اینا چیکار میکنیم؟ ببینید ما در اینجا میخوایم بگیم که از تبدل یه نوع به نوع دیگر علل مختلفی میتونه در اینجا داشته باشه. یه وضع سنگی در اینجا هست، یه وقتی این سنگ رو شما با دستتون بلند میکنید میبرید، الان قوه شما علت فاعلی و علت عدمی شود که معده هر چی میخواید بذارید برای این چیه؟ برای این سنگ. همینطور از نقطه نظر علت غایی هم میتونید بگیرید، این سنگ رو میبرید بیرون به خاطر این است که مانع رو از اینجا بردارید. یه وقت این سنگ رو میبرید بیرون به خاطر اینکه بذارید تو سر اون کسی که مزاحمتونه، علت غایی فرق کرده. یه وقت این سنگ رو میبرید بیرون به خاطر اینکه فرض بکنید که ما مثال به اون همسایه بغلتون بگید که این سنگ رو باهاش چیکار بکنه، دیوار منزلش رو بسازه، یعنی بذاره برای ترمیم دیوار. علل غایی برای برداشتن این سنگ که مختلفه، همینطور علت فاعلی هم مختلفه. یه وقتی شما دستتون رو هم دارید، یه وقتی همچین با یه لغت میزنید سنگ بره بیرون که دیوار رو بزنه حک داغون کنه بره، اینم یه نوع علته. یه وقت ممکنه فرض بکنیم این بار مثال باد بیاد، خود باد سنگو برای کنار، با علت فاعلی فرق میکنه. ما میگیم همینطور در تبدل انواع، این فقط یه سلسله علیت که نیست، صد هزار سلسله علیت ممکنه وجود داشته باشه. یکیش این است که بینه ها متوسطات به وجود بیاد، یه سلسله علیت این است که اصلا متوسطات که هم بینش نباشه.
بله علت مادی نباشه، یک شی از قوه به فعل به اونجا برسه، ما این علت مادی رو ما میگیم علت مادی در حیات خدا اینجوری قرار داده. میخوام بگم یک بحث عقلی نیست که میخوام این معایل، میخوام بگم بحث خطر
رو شما معید ما هستی.
بله بله، من میخوام اینو بگم که اونی هم که خوشم آورد
یاد نمیکردم اینطور باشه.
نه نه خوشم آورد اونی که خوشم آورد هم گفتن، میخوام بگم که اینا مسامحه در واقع
اونها دارن توجیه میکنن. بله. مادی دارم میگن سلسله علیت چیکار میکنی؟ اینها بر مرام با و مدارا و مماشات با مادیین میگن اون سلسله علیتی که شما میگید ما سلسله علیت رو قبول داریم، منتها شرط مقارن این را اون برداشته میشه و شرط مقارن شرط در تحقق خود فعل نیست. این به عنوان یک امر مقارنه،
اون ولی و اون صاحب نفس میاد اون قران را از اون میگیره و این چه اشکال داره؟ یعنی در اینجاش مسئله پیش نمیاد. اشکالی که اونها میکنن بر این، اون اشکالی که میکنن اینه و اون جوابی که میشه داد اشکالی که میشه اینه. برای تحقق موضوع همونطوری که نفس الفعل و تبدل صورت نوعیه برای تکون یک ماده ضرورت دارد، اون شرایطی که این موضوع را به اون میرسون، به اون کیفیت میرسون، اونها ضرورت داره. یعنی فقط اینطور، یعنی مادیین میتونن از این مسئله جواب بدن. مادیین میگن که اگر شما سلسله علیت را قبول داری، این سلسله علیت مشروط است به شرایطی. یکی ماده میخواد، یکی صورت میخواد، یکی علل ماده میخواد. از علل ماده یکیش یکی زمانه. اینا یکی از علل ماده است دیگه. ماده برای این زمان است دیگه. مکان است، امثال زاده. خب اینو چی جواب میدی؟ اینجاست که مرحوم علامه چاره ای ندارن جز این که بحث کیفیت به اصطلاح مطرح کنند، که اون عرض میشود که سلسله علیت را فقط منحصر در علل، عرض کنم حضورتون که سوریه و علل مادیه نکنن، بگن علت فاعلی، علت فاعلی همونطوری که علت برای تنظیم این امور و تبدل این صور بر ماده هست، همینطور ممکن است اون علت فاعلی در این عدم شاید حضورتون که قضیه تصرف کنه و تسریع کند این تبدل را و اون عدم شود که کیفیت را. چطور این که ممکنه فرض کنید که یه گیاهی شما تو زمین بکاری، اگر این گیاه در شرایط عدم شود که عادی باشه، بعد از یک هفته سر از خاک در میاره و بعد از دو سال به دو متری میرسه، اگر همین گیاه با کود کذاب و عرض می شود که کود عادی باشه، دو روزه سر از خاک در میاره و در عرض 6 ماه به دو متر میرسه. حالا اگر اومدی با کود شیمیایی این کارو کردی و با سایر بعد ترکیبات کردی، دفعه میبینید فردا دیدی 3 متر شد، همه سیب و پرتقال هم ازش آویزون شد. خب این به خاطر چیه؟ به خاطر این است که تبدل انواع از این منتفی نشده، خارجی آمده تسریع کرده در این قضیه و در تسریع اشکال نداره. اگر تسریع، خب نفس یک ولی میاد چیکار میکنه؟ این مثلا تسریع میکنه، نه اینکه میاد زمان را برمیدارن. زمان برداشتن اونها اشکال میکنن، یعنی اگر ماده است، ماده زمان میخواد، اون میاد میگه همین زمان درش تسریع میشه، ما به زمان کار نداریم. شما میخوای بگی که این اگر ما بخوام بذاریم تو کوره، فرض کنید که مثلا 1 ساعت بعد بمونه، یه کوره درست میکنیم اینو 1 دقیقه بده بیرون، اون چه اشکال داره؟ شرایط را ما عوض میکنیم، زمان را بر نمیداریم. وقتی که یک دانه یک گیاه با توجه به شرایط مختلف میبینیم که خصوصیات مختلفی پیدا میکنه، خب ما در مورد علقه و مزغه و عد میشود که بکنم همین حرف رو میزنیم، در مورد عصای موسی که شجره است همین حرف رو میزنیم. این عصای موسی به واسطه علت فاعلی زمان درش هست، در زمان بحثی نیست، الا اینکه زمان که فقط یک عد میشود که یک مشخصه و ممیزه تنها نیست، هزار تا ممیزه داریم، یکیش زمانه. خب این زمان خودش را دخالت استقلالی نمیدهد در تحقق عیان در خارج. این اشکال بر این متوجه این مسئله نشدن اینها. زمان خودش را با شرایط تطبیق میده. وقتی که ما گفتیم زمان یه امر اعتباری است یا غیر اعتباری، فرق نمی‌کنه. زمان نمیاد بگه در قبال مسائل دیگر و ممیزات دیگر یکی شیشم بنده تشریف دارم در اینجا، برای من هم باید 2 سال شما در نظر بگیرید، 2 سال در نظر بگیرید برای من، تا اینکه فرض کنید که یکیش، فرض کنید که من باب مثال یکی از شرایط رشد این گیاه یکیش آبه، شما اینو ذکر کنید، یکی از شرایط رشد گیاه هوا و اکسیژنه، اینم بذار اینجا، یکی از شرایط رشد گیاه نور است، اینم بذارید در اینجا، یکی از شرایط رشد گیاه خاک است، اینم بذارید کنار، یکی از شرایط رشد گیاه زمان است، منم 2 سال بذارید اینجا. نه، زمان همیشه خودش را در پس پرده نگه می‌داره، میگه شما شرایط رو آماده بکن، من خودم را وفق میدهم با شرایط. حالا متوجه شدی مسئله، یعنی اشتباه از کجا؟ زمان نمیاد خود را در کنار شرایط قرار بده، خود را با شرایط تطبیق میدهد. یعنی اگر فرض کنی که من با مثال آب به اندازه کافی بود، نور به اندازه کافی بود، خاک به اندازه کافی بود، همه اینا زمان میگه بسیار خوب حساب میکنه، میگه آب اینقدر و نور و خاک و هوا، منم در اینجا 6 ماه منم چیکار میکنم اینجا تشریف دارم، 6 ماه منم اینجا هستم. یه وقتی زمان نگاه میکنه میبینه که آب در اینجا چیه کافی نیست، یا نور در اینجا کافی نیست، یا سایر شرایط مادی و علل معده کافی نیست، میاد میگه بنده 10 ماه در اینجا خودم اینجا قرار میدم. زمان از خودش استقلال نداره، زمان خود را تابع میکنه. خیلی خوب، حالا یه وقت نور کافی نیست یا سایر شرایط مادی و علل معده کافی نیست، میاد میگه بنده 10 ماه در اینجا خودم اینجا قرار میدم. زمان از خودش استقلال نداره، زمان خود را تابع شرایط میکنه. خیلی خوب، حالا یه وقت زمان میاد نگاه میکنه میبینه یکی اینجا نشسته، مثل فرض کنی که من باب مثال حضرت موسایی اینجا، میگه بنده اینجا تشریف ندارم، میگه تشریف دارم منتها خیلی حظ کمی دارم. این علتی که اینجا نشسته با اونی که ما تا به حال نگاه بهش میکنیم فرق میکنه، این یه جور دیگه از قضیه. میگه که نه آقا، من همون یک ثانیه بیشتر در اینجا من نیستم، اون 6 ماه و اون 6 سال و 60 سال تبدیل میشه چی؟ به یک ثانیه. پس زمان همیشه خود را با شرایط وفق میدهد، نه اینکه به عنوان یک موضوع در کنار بقیه خودش را قرار بده. این بنابر همان از میشود که مبنای مرحوم علامه. و اما بنابر اون چی که عرض شد، اصلا به طور کلی در نفس ولی صرف تصور اون صورت نوعیه عرض میشود که اون مجرائیت کن خطابیه به عرض میشود که حیولا و به عرض میشود که ماهیت در اونجا وجود داره، نفس تصور اون صورت نوعیه، خود نفس اون تصور چیه؟ علت برای اضافه اشراقیه و اون تحققشه در عالم اعیان خواهد بود. این دیگه نیاز متوسطات و اینها چیه؟ نداره. و قرائن و شواهدم بر این حکایت میکنه. خب این مسئله مربوطه به این. اون چه که در اینجا من منظورم بود او این است که وقتی که ما زمان را از این از اون به اصطلاح حقیقت اعیان خارجی برداشتیم و به عنوان یه امر مقارن ما در کنار این حقیقت اعیان گذاشتیم، پس بنابراین ارزش اون عمل برجوه به چیه؟ به نفس اون عمل خارجی، به زمان کاری نداره. حالا اون عمل میخواد قبلا اتفاق بیفته اثر میدهد، بعدا اتفاق بیفته اثر داده است. ببینید من جای فعلها رو عوض کردم، اگر قبلا اتفاق بیفته اثر میدهد، بعدا اتفاق بیفته اثر داده است. یعنی هیچ گونه ترتب و تأخری در ترتب اثر بر امور حقیقیه و بر امور تکوینیه چه محقق نخواهد شد. یه دفعه شما نگاه میکنید میبینید که یک دعایی که یه شخص سال دیگر میکند، اون دعایی که سال دیگر میکند موجب رفع بلا از یه شخص الان در امروز که روز شنبه هست. یعنی دعای این شخص یک سال دیگر اثر تکوینی گذاشته است در عالم مثال و ملکوت، و اون اثر تکوینی موجب شده است در عالم اسباب و مسببات اون تقدیر الهی که برای این شخص در این روز میخواد تنازل کند، اون تقدیر متبدل میشه و جاش عوض میکنه. چطور این که عملی را که انسان انجام بدهد برای یه شخصی یا برای او در یک سال دیگر ممکنه چیه؟ مؤثر باشه. به طور کلی روی این حساب دیگر اشکالی که در روایات وجود دارد بر اینکه اون عمل اثر بعد گذاشته، عمل بعد اثر قبل گذاشته، و نمیدونم شب اول قبل چطور است، اگر شخصی فرض کنی که من با مثال داریم یادش رفت که برای شب اول قبل برای مرد نماز خواست بخونه، شب بعد قضا بکنه، خب یه شب از سوال نکرمانترش گذشته، حالا تو بیای نماز رو از میشود که بخونی. این نمازی که شب بعد قضا می کند و می خواند اثرش دیشب گذاشته. چرا؟ چون بالاخره این نماز در عالم اعیان این نماز خونده شده یا نشده. اگر خونده شده اثر تکوینی زمان نمیخواد، این بر میگرده به لازمان، و چون سؤال نکیر و منکر در لازمان است که عالم ملک و ملکوت است، پس بنابراین این اونو چیکار کرده؟ موجب رفع وحشت اون و امثال ذلک شده. البته تمام این مسائل دیگه چی میشه از نقطه نظر چیزی دیگه قابل حل و قابل از میشه که توجیه میشه. خب این از کنم حضورتون که این خب حالا یه چند حتی بخونیم آخو ما همه چند روز همش دیدیم
از دنیا منظر یه حالتی سآل ایجاد بودید که ما سآل حالا از دارا بکنید عزت مندتون ترکیب میداریم. حالا یه جوری این عبارت هستی که کنگنه این آدم علت آدم بالا کنه از دنیا منظر از
دارا جنبه قوس سعود دیگه، در جنبه قوس سعود تربیت میخواد، تربیت با عمل خارجی و مبارزه با نفس و اوامر و نواهر و تکالیف و اینها انجام میشه، و چون در اون عالم تکالیف نیست یا در اونجا صعود و نزولی نیست، اون حقیقت مخفیه و اجمال برای رسیدن به مقام بسط و رسیدن به مقام تفصیل نیاز به تربیت داره. تربیتش باید کجا باشه؟ در این عالم باشه. و اگر انسان به این نکته توجه کنه میفهمه چقدر خلقت انسان در این دنیا این چقدر از مواهب عجیب الهی است که حتی یک روز اگر انسان در این دنیا بیشتر بماند باید این یک روز را غنیمت بداند، و این چه نعمت بزرگی است که خداوند نصیب ما کرده و ما را در دنیا آورده. اصلا یه جور دیگه میشه مسئله و یه قسم دیگه میشه قضیه. یعنی انسان از خدا میخواد که البته برای اینا برای افراد که به کمال نرسیدن خود. انسان از خدا میخواد خدا یک ساعت عمر منو اضافه کن حتی. یعنی وقتی که انسان در اون دنیا بره و در اون دنیا متوجه میشه که الیوم عملون ولا حساب و قدن حسابون ولا عمل، وقتی که اونجا به حساب میرسد اون وقت ندای با حسرتاش بلند میشه برای اینکه این نتیجهی که در این دنیا الان نصیب شده یک همچنین سرمایه به این عظمت را مفت که داده و یک فرض کنید که پشیزی مثلا فرض کنید که پیدا کرده، مثل اینکه به یک کسی 10 میلیون بدن بگن برو تجارت کن و این از این 10 میلیون فرض کنید که 10 تومنش را بیاد پفک بخره، مثلا آب نواز به چی بخره و امثال زاده، با این 10 میلیون میتونست بره چه کارهای انجام بده. این مسئله این مال عالم تربیته، چون لازمه صعود لازمش تربیت دیگه، باید تربیت بشه بلا در همون مقام اجماع خود افراد باقی میکنه. امروز همه سوی دیگه دیگه نتوانستیم انشاءالله فرمان الله
و هو من معاصف فلو على استحالته في الفصل التالي لهذا الفصل و ثانیتهما ان ذاته لو لم تكن کافیتا في ما له من الصفات لكان شيء من صفاته حاصلا له تعالى من غيره و يكون حضور ذلك الغير و وجوده الا عند وجود تلك الصفة فيه تعالى و غيبته و عدم او علتون لعدم او. دو دلیل مرحوم آخوند برای اینی که واجبه متعال